تحصیلات روستاهای مولد دانشمندان.
اما و اگرهای واردات خودروهای خارجی و تأخیر چند ماهه اجرای واردات این خودروها.
و هشدار رئیس صندوق بین‌المللی درباره رکود اقتصاد جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر جمعتون به خیر و نیکی. من امیر ابراهیمی هستم.
سلام، من هم هلن خرمنیا.
از شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 17:30 دقیقه از رادیو اقتصاد توجه بفرمایید.
به مناسبت روز روستا در مراسمی با حضور رئیس جمهور 12,000 طرح اقتصادی و زیرساختی در حوزه روستا و عشایر به بهره‌برداری رسید. با بهره‌برداری از این طرحها 300,000 فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد می شود. آقای رئیسی همچنین از نمایشگاه محصولات روستاهای مولد دانش بنیان بازدید کرد. رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرحهای روستایی وجود روستاهای دانش بنیان را برای اقتصاد کشور با ارزش دانست و گفت امروز باید همه مسئولان به روستاها توجه کنند، چرا که روستاها یک مجموعه تولیدی برای کشور هستند و نباید به روستاها کم توجهی یا بی‌توجهی شود.
بازدید 70 دقیقه رئیس جمهور از نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه روستا و عشایر.
8 سال پیش مملکت وارد کننده نسخه‌ای بود، امروز صادر کننده نسخه
بود. از شرکت‌هایی که محصولات فناورانه را در روستاها تولید می‌کردند،
تولید تجهیزات الکترونیکی و کنترلی سیستم‌های انرژی بادی و خورشیدی فعالیت داریم. محلمون که توی روستا است، اصلا پرسنلی که استفاده کردیم تماماً روستایی‌اند، همه‌شون هم تحصیل‌کرده‌های دکترا ولی نیروهای روستایی‌اند.
ثروت آفرینی از پرورش حشرات و جلبک‌های دریایی.
فعالیت ما در زمینه تولید مهارگرهای زیستی یا همون حشراتش کنه‌های شکارگر هست برای کنترل آفات محصولات گلخانه.
دارید از جلبک ثروت تولید می‌کنید دیگه؟
بله، طلای سبز معروفه این، چون خیلی غنی از املای مختلف و ویتامین ها.
نانش هم تولید کردین درسته؟ این نان جلبکه؟
کوکی و حالا کلوچه. بله.
توجه به اقتصاد روستا و عشایر از اولویت های دولت 13 اعلام شده و حالا روز روستا و عشایر بهانه است تا دستاوردهای تلاش یک سالی این دولت در حوزه اقتصاد روستا رونمایی شود. رئیس جمهور سپس در جمع روستایان و عشایر حاضر شد. نمادی از وحدت اقوام و قومیت‌های مختلف ایران زمین که رئیس جمهور نیز در سخنانش به آن اشاره کرد.
از لر بختیاری ما گرفته تا ترکمن ما، از بلوچ ما گرفته تا سیستانی ما، از کرد ما گرفته تا ترک ما، از همه بخش‌ها و همه اقوام و همه گویش‌ها در کشور گرفته، امروز کشور ما کشوری است متحد، منسجم. آیا محترم و بانوان، آخرین عزیزانی که امروز وحدت و انسجام در کشور به عنوان یک راهبرد اساسی است.
رئیس جمهور اقدامهای انجام شده در حوزه روستا و عشایر را برشمرد و گفت همین پیشرفت‌ها دشمن را عصبانی کرده.
می‌بینن 300,000 شغل با همین تحریم‌ها امروز در روستاها ایجاد شده. می‌بینن 12,000 کار اقتصادی زیرساختی داره بهره‌برداری میشه در روستا. داره کار میشه. یعنی زن و مرد کشور دارن کار می‌کنن.
حدود 10 است که روز 15 مهر ما در تقویم ملی ایران روز روستا و عشایر نامگذاری شده و امسال اولین باری است که این مراسم با حضور رئیس جمهور برگزار میشه. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور پس از شرکت در نشست مجمع اقتصادی خزر در مسکو و دیدار و گفتگو با نخست وزیران 4 کشور دیگر ساحلی به کشور بازگشت. آقای مخبر نتایج سفر را مثبت ارزیابی کرد و توافق درباره تقویت همکاری و همگرایی کشورهای ساحلی خزر را مهمترین دستاورد مجمع اقتصادی خزر برشمرد.
سفری که کمتر از 30 به درازا کشید، اما نتایج و دستاوردهای آن آینده همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر را برای سال‌های متمادی تضمین کرد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور:
به نظرم می‌رسه که ما اون مانعی که در حقیقت بیشتر باعث می‌شد که ما کارمون پیش نره، مسائل بانکی، مسائل گمرکی، تعرفه ها، به اصطلاح بستر تضمین ها، ضمانت ها. ما با این کشورها چیزی که شاید یه بحث اساسی بود این بود که با این کشورها ما از طریق ارز ملی خودمون تبادل اقتصادی داشته باشیم.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر همچنین برای وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت فرصتی برای رایزنی و مذاکرات دو و چند جانبه بود. همکاری در حوزه انرژی و سواپ نفت و گاز، جواد اوجی وزیر نفت.
بحث تهاتر فراورده و سواپ فراورده یکی از بحث های مهمی بود که ما با اغلب این کشورها داشتیم. خوشبختانه توافقات خوبی شد و همچنین بحث توسعه میادین نفت و گازی که خب مستظرید ما نزدیک چند ماهی هست رونمایی کردیم از پروژه های در حقیقت توسعه میادین نفتی و گازیمون، بلخص میادین مشترک.
توافق در زمینه پولی، بانکی و گمرکی با روسیه و کشورهای ساحل خزر و نیز تأکید بر اتمام گذرگاه ریلی شمال جنوب رهاورد دیگر مجمع اقتصادی خزر بود. دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به کار خودش پایان داد که دستاوردها و نتایج مشخصی در پی داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی سازوکار و روش خرید و انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و هزینه‌های مرتبط با آن را ابلاغ کرد. معاون اول رئیس جمهور بر اساس ماده 11 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تکلیف قانونی دولت در بودجه 1401 آیین‌نامه واگذاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس را به متولدین 1400 به بعد ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه وزارت اقتصاد با همکاری سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات هویتی نوزادان را برای افتتاح حساب در بانک‌های ملی و پست بانک ایران اعلام خواهد کرد. مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال 1400 معادل 10 میلیون ریال است و صاحبان سهام تا ارائه سند ازدواج یا پایان 24 سالگی امکان فروش آن را ندارند. والدین واجد شرایط برای اطلاع از جزئیات بیشتر این آیین‌نامه می توانند به درگاه وزارت اقتصاد و دارایی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مراجعه کنند.
امروز پایان مهلت ثبت شناسی لوازم یدکی خودرو. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت مهلت قانونی ثبت شناسی کالا و کد راهگیری برای 55 قلم لوازم یدکی خودرو امروز به پایان می‌رسد. به گفته آقای برادران، تولید و واردات لوازم یدکی خودرو در ماه‌های گذشته ملزم به دریافت شناسی کالا شده و عرضه کنندگان قطعات یدکی خودرو فقط تا پایان امروز فرصت دارند کالاهای بدون شناسه را تعیین تکلیف و برای آنها شناسه دریافت کنند. آقای برادران افسود بعد از پایان این مهلت قطعات بدون شناسه به عنوان کالای قاچاق محسوب و با فروشندگان این کالاها برخورد می شود.
با وجود اینکه وزیر صمت از آغاز فرایند واردات خودرو و حتی انتخاب برخی از متقاضیان واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه خبر داده، اما اسامی این متقاضیان که قرار بود در پایان شهریور اعلام شود هنوز اعلام نشده است. رئیس مجمع واردات هم میگوید احتمالاً ورود خودروهای وارداتی در بازار کشور زودتر از آذر و دی ماه امسال نخواهد بود.
مهر ماه به نیمه نزدیک می شود و هنوز تعداد شرکت های وارد کننده خودرو از طرف وزارت صمت اعلام نشده است، در حالی که طبق وعده قالیباف سخنگوی وزارت صمت قرار بود
تا آخر شهریور ماه کار بررسی شرکت های متقاضی به پایان می رسه، اسامی شرکت ها اعلام می شه.
وارداتی که طبق گفته بهادری جهرمی قرار بود از جنس خودروهای اقتصادی،
واردات خودروهای اقتصادی با استانداردهای روز دنیا،
و طبق گفته فاطمی امین وزیر صمت با هدف کمک به اقشار متوسط جامعه باشد،
به این خاطر که قشر متوسط جامعه بهره‌مند بشن، صرفا یه سری خودروهای لوکس وارد نشه.
آیین‌نامه واردات خودرو محدوده قیمت خودروهای وارداتی را کمتر از 20 هزار یورو و اولویت را خودروهای کمتر از 10 هزار یورو اعلام کرده است. مجموع بودجه واردات هم 1 میلیارد یورو اعلام شد و سخنگوی کمیسیون صنایع این سقف قیمتی را مطابق بودجه می‌داند. عباس پور گفت
ما در بودجه سال 1401 هم وقتی که واردات رو مجاز دانستیم یه سقف معینی داشتیم.
با توجه به ارقام اعلام شده حد اکثر 100 هزار خودرو وارد کشور می شود. آنطور که خود وزیر سمت می گوید واردات این تعداد خودرو با نیاز بازار متناسب نیست و همین ممکن است خودروهای وارداتی را گران کند. فاطمی امین اعلام کرد
ما وقتی میگیم بازار عرضه و تقاضا با هم دیگه نمیخوره، پس خودرویی که وارد میشه ممکنه تو بازار یه قیمتی در بیاد که بیش از اون هزینه باشه که و سود عادلهی باشه که وارد کننده بعد نصیبش بشه.
راهکار وزارت سمت برای کنترل این موضوع عرضه خودروهای وارداتی در بورس است. طبق گفته وزیر سمت
اولا این خودرو تو بورس فروش بره، بورس کالا که شفاف بشه.
آنطور که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده قرار است خودرو وارد شود، در بورس به فروش برسد، بخشی از سود که وزارت سمت آن را سود عادلانه مینامد به وارد کننده تعلق بگیرد و مابقی آن به خزانه کشور واریز شود. فاطمی امین تأکید کرد
یه تو بورس میشه 600 تومان، این برش درآمد 400 تومان با سودش، یعنی هزینه‌های حمل و نقل و نمایش 400 تومان. این 200 بعد گیری کی بیاد؟ بهترین کار این که بیاد تو خزانه.
با وجود پیگیری های انجام شده هنوز وزارت سمت اطلاعات جدیدی درباره شرکت های تایید شده برای واردات خودرو به ما ارائه نکرده است. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران یک مجموعه دانشمندان پوشش های محافظتی بر پایه فناوری نانو را بومی‌سازی کردند. استفاده از این پوشش‌های نانویی علاوه بر افزایش عمر لوله‌های انتقال انرژی، بیش از 2 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را برای کشور به همراه دارد.
ما به سمت راست
به 150 کیلومتری شمال اصفهان رفتیم.
آرون بیتگل قطب فسته استان اصفهان
و با مسئولان جهاد کشاورزی به سراغ باغدارانی رفتیم که مشغول برداشت محصول بودند.
برداشت چطوره؟
الله شکر خوبه.
علی محلوجی مدیر جهاد کشاورزی آرانا بیدکل:
در استان اصفهان 11000 هکتار باغات پسته وجود داره که 4300 هکتارش که حدود 40% از باغات شامل میشه تو شهرستان آرانا بیدکل واقع شده.
امسال 2800 هکتار درختان بارور شدن.
90% پسته آرانا بیدکل در ابوزیدآباد تولید میشه.
آرانا بیدکل، اردستان، نائین، کاشان و شاهینشهر بیشترین میزان سطح زیر کشت محصول رو در استان دارن. احمد آقایی، اکبری، کله‌قوچی، اوهدی و فندقی از ارقام عمده پسته استانه.
با اینکه خوش‌سالی بوده سعی کردیم برداشت اون رو نسبت به سال‌های قبلی حفظ کنیم.
از علل موفقیت گفتن نجمه فخری، کارشناس حفظ نباتات:
بیش از 60% از باغداران منطقه از آبیاری سنتی به آبیاری نوین روی آوردن.
گفته میشه حدود 50% محصول به کشورهای آسیه شرقی و حتی اروپا صادر میشه. مهدی رضاپور، بخشدار کویرات:
این صادرات 10 میلیون دلار ارزآوری برای این منطقه داره.
برداشت پسته از باغهای شهرستان آرانا بیدگل تا اواخر مهر ادامه داره.
پیش بینی میشه امسال 4300 تن پسته خوش از سراسر استان برداشت بشه. محمد حسین منپوش، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان آران و بیدگل.
شنوندگان ارجمند، گزارشی که شنیدید مربوط بود به پسته های خندان آران و بیدگل در راه بازار که در این بخش تقدیم حضورتون شد. ادامه خبرها توجه بفرمایید.
فناوران یک مجموعه دانش‌بنیان پوشش‌های محافظتی بر پایه فناوری نانو را بومی‌سازی کردند. استفاده از این پوشش‌های نانویی علاوه بر افزایش عمر لوله‌های انتقال انرژی، بیش از 2 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را برای کشور به همراه دارد.
پوشش‌های محافظتی نانویی دستاورد جدید دانش‌بنیانی‌ها. حامد فخاری‌زاده، فناور:
فیوژن باندد اپوکسی یک گروه از خانواده های پوشش های محافظتی هستند که بر پایه رزین اپوکسی تولید میشن. عمد مصرف اینها بر روی لوله های فولادی دفنی هست.
محصول فناورانه در حوزه های مختلف کاربرد داره. حمید رضا پارسا، فناور:
ذرات نانو ذرات در حین تولید به رنگ اضافه میشه و محصول خروجی شامل این نانو ذرات هستن که توی پوشش فاینال و نهایی اعمال میشه. محصولی که ما تولید میکنیم توسط لوله سازها استفاده میشه، یعنی کسانی که لوله های انتقال تولید میکنن برای پوشش دادن سطح لوله ها از محصولات ما استفاده میکنن.
استفاده از پوشش های محافظتی ضمن افزایش طول عمر لوله های نفت و گاز مزیت های دیگه ای هم داره. حامد فخاری زاده، فناور:
محصولی که ما تولید کردیم با استفاده از فناوری نانو محافظت خوردگی این لوله ها رو افزایش داده و در آزمون هایی که شبیه سازی میکنن بهترین نتایج رو به دست آورده.
پوشش‌های محافظتی نانویی یک محصول تحریمی بوده که حالا در کشور بومی سازی شده. حامد فخاری زاده، فناور.
نفت از گروه جاس ما می‌خواستیم از بالای تنگه هرمز انتقال بدیم. من خاطرم هست شرکت‌های اروپایی آمریکایی چون می‌دونستن این پروژه استراتژیک، حتی پیش فاکتور به شرکت‌های مصرف کننده نداده بودن.
حمید رضا پارسا، فناور.
قبلا شرکت‌های اروپایی این رنگو تامین می‌کردن و این صنایع نفت و گاز ازش استفاده می‌کردن. الان به لطف پروردگار این محصول با بومی سازی شده شدنش توسط شرکت ما باعث شده که ما از خروج ارز جلوگیری بکنیم و یک محصول جدیدی رو داشته باشیم.
نانو از جمله فناوری‌های پیشرو در کشور ما محسوب میشه که کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف صنعتی داره.
با بهره‌گیری از فناوری نانو در این پودرهای رنگ از خروج بیش از 2 میلیون ارز از کشور جلوگیری شده. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس صندوق بین المللی پول گفت اقتصاد جهانی همچون کشتی طوفان زده ایست که رکود آن را تهدید می کند. کریستالینا جورجیووا تاکید کرد اغلای عالم باید این کشتی را آرام و در مسیر درست هدایتش کنند. او افزود کرونا، بحران اوکراین و پدیده‌های اقلیمی سه شوک مهمی بوده که در 3 سال اخیر به اقتصاد جهان وارد شده و یکی از نتایج آن افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به کاهش رشد اقتصادی جهان پیشبینی کرد تا 4 سال دیگر تولید ناخالص داخلی جهان 4 تریلیون دلار کاهش خواهد یافت.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر اذعان کرد رتبه این کشور در سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سقوط کرده است. به گزارش منابع خبری آمریکا، جو بایدن گفت آمریکا زمانی رتبه نخست جهان را در سرمایه گذاری به نسبت تولید ناخالص داخلی در بخش تحقیق و توسعه داشته، اما امروز رتبه نهم را دارد. بایدن گفته چین در این زمینه یک دهه پیش رتبه 8 را در اختیار داشت، ولی هم اکنون در جایگاه دوم جهان قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا در اظهار نظر دیگری ضمن انتقاد از روسیه گفت خطر هسته‌ای جهان در بالاترین حد پس از بحران موشکی کوبا در 60 سال پیش است.
اروپا با بدترین بحران انرژی در بیش از 50 سال گذشته دست و پنجه نرم می کند. در این میان مقامات فرانسوی از مردم می خواهند برای عبور از این بحران صرفه‌جویی کنند. حتی رسانه‌های فرانسوی از تصمیم دولت برای تشکیل پلیس دما خبر دادند.
Les Français appelés à réduire leur consommation d'énergie.
با اتمام فصل تابستان و رسیدن آرام آرام سرما به اروپا، دولت فرانسه نیز برنامه‌های آشکار و پنهان خود را برای مقابله با بحران انرژی یک به یک آزمایش و به مورد اجرا می‌گذارد. آنطور که کارشناسان و مقامات فرانسوی می‌گویند، کشورهای اروپایی با بدترین بحران انرژی که از سال 1970 میلادی تا کنون سابقه نداشته دست و پنجه نرم خواهند کرد. در این میان جنگ اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه مزید بر مشکلات داخلی شده است. این روزها در برنامه‌های شبکه‌های رادیو و تلویزیون فرانسه و همچنین مطبوعات این کشور دائما از صرفه‌جویی در انرژی صحبت می‌شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از شرکت‌ها و همه شهروندان خواسته تا وسایل گرمایشی و شوفاژ‌های محیط کاری و منازل خود را در فصول پاییز و زمستان حد اکثر در درجه 19 تنظیم نمایند.
هدف ما کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی 10% نسبت به روال عادی می باشد.
در این گیرودار افشاگری نشریه سیاسی فکاهی کنغان شنه بر این پایه است که دولت فرانسه برای دستیابی به اهداف خود قرار است تا با تشکیل پلیس دما درجه حرارت ساختمان‌ها، شرکت‌ها و اماکن مسکونی را کنترل نماید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس سنای فرانسه.
و هنگام گلبانگ اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 17:58 دقیقه است. با تشکر از توجه و همراهیتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم از اینکه همچنان موج رادیوتون رو
بر روی FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد نگه داشتید. با افتخار با ادامه برنامه بزرگراه اقتصاد خدمتگزار شما دوستان عزیزمون هستیم. خب امروز روز ملی روستا و عشایر هست و شما هم قرار شد راجع به دو تا سوال یا دو تا محور با هم حرف بزنیم و به ما پاسخ بدین. اگر قرار باشه که یه چیز شهر رو ببرین روستا و به جاش یه چیزی رو از روستا بیارین شهر، اون چیه؟ و اینکه برای پیشرفت کسب و کارهای روستایی شما چه پیشنهادی دارین؟ ۹۱۶-۷۸-۶۹ گفتن بیماری در شهر، سلامت در روستا. شنونده عزیز دیگمون برامون پیامک زدن و گفتن که خیلی خوبه که صفا و سادگی روستا رو به شهر آورد. این بدو بدو کردن هایی که عاقبتش برامون جز بیماری چیزی نداره. خب سوال مسابقمون رو هم بگم یه بار خدمتون، اون هم اینه که کدو بره غذای محلی کدوم استانه. ما از شما خواستیم که برای ما پاسخ بدید کدو بره غذای محلی کدوم استانه. یک خراسان، دو فارس، سه مازندران و چهار اصفهان. بریم سراغ بخش پل روگذر.
پل روگذر،
راه میامور برای رسیدن به مقصد زندگی. پل روگذر.
کارشناس خوب مذهبی ما جناب حجت الاسلام علی آقا بابا. حاج آقا سلام علیکم، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و با صفای برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم. در این فرصت کوتاه شاید هم کمتر،
یک دقیقه من سریع خدمت شما عرض بکنم درس امروزمون رو. یکی دیگر از نکاتی که خیلی مؤثره برای رضایت از زندگی و هنر رضایت از زندگی، طوری از بدگمانی کسانی که راجع به دیگران دائما بد فکر میکنن یا همه رو بد میدونن. قرآن میفرماید که ان بعض الظن اسم، بعضی از گمانها گناهه. ولا تجسسو، تجسس نکنید، گمان بد نسبت به دیگران نبرید. همین گمان بد باعث میشه که انرژی من واقعا از بین بره و اون لذتی که بخوام از زندگی ببرم رو نبرم. پس سعی بکنیم به دیگران با دید مثبت نگاه بکنیم و با گمان بد مبارزه بکنیم و سعی بکنیم که همه رو دوست داشته باشیم و انشاءالله که در زندگیمون بتونیم این رضایت رو به دست.
متشکرم از شما، التماس دارم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
در این لحظات عزیز و منور گوش جان می سپاریم به آیات 168 و 169 از سوره مبارکه بقره که توسط قاری محترم محمد حسین سعیدیان تقدیم حضورتون میشه. از همه شما هموطنان عزیزم التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا كلوا مما في الأرض حلالا
الشيطان. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.